ایران را بشنویم. ساعت 17 را از رادیو ایران حضور شما اعلام می کنم. همکارانم آماده هستند تا برنامه حوض نقره رو خدمت شما علاقمندان به هنر هفتم ارائه بدن.
حوض نقره.
به نام خدا و سلام به همه شما دوستان شنونده، همراهان همیشگی رادیو ایران. به حوض نقره این جمعه بسیار خوش آمدید. مثل هر هفته با رادیو ایران و برنامه حوض نقره همراه باشید تا در رابطه با تازه ترین های سینمای ایران گفتگو کنیم. همراهان شما در برنامه این هفته: عبدالله علایی تهیه کننده، شهلا صوفی صدا بردار، سیما بلوری هماهنگی، محبوبه احمدی زاده ارتباطات، شهاب شهرزاد کارشناس همراه برنامه. من هم مهراز فقیهی در خدمت شما هستم. و این لحظه مروری بر موضوعات برنامه امروز. نقدی بر نقدهای سینمایی. خبرهایی از گوشه و کنار سینمای ایران. نگاهی به حضور جوانان در 37th جشنواره فیلم فجر. و گزارش و گفتگو با منتخبان جشنواره فجر امسال. قبل از هر چیز اجازه بدین که از همه شما دوستان همراه برنامه حوزه نقره تشکر بکنم برای همراهیتون با ویژه برنامه حوزه نقره در روزهای برگزاری 37 جشنواره فیلم فجر. پیامکی که برای ما به 3900 ارسال کردین، نظرات خودتون رو در رابطه با فیلمهایی که در جشنواره به تماشاش نشستین، فضای جشنواره امسال که تجربه کردید، همه اینها رو با ما در میون گذاشتید و به ما کمک کردید تا مواردی رو در برنامه مطرح بکنیم که بیشتر شما دوستان منتظر شنیدن و گفتگو در رابطه با اونها بودید. باز هم از همراهیتون بی نهایت سپاسگزارم و فراموش نکنید که شماره پیامک 3900 جمعه به جمعه برای حوزه نقره در اختیار شما دوستان در این مدت از ساعت 17 تا 18 برای اینکه در رابطه با فیلم‌های مختلف، جشنواره، فضاهای دیگر سینمای کشورمون، هر آنچه که مد نظرتون هست رو با ما در میون بگذارید. 220-486-225-2009 هم دو شماره تلفن ماست که در اختیار شما دوستانه. عصر جمعه همه شما دوستان شنونده به خیر باشه. بسیار ممنونم از همراهیتون با رادیو ایران و برنامه حوزه نقره و سلام میکنم در این لحظه به آقای شهاب شهرزاد. آقای شهرزاد سلام بر شما.
سلام به شما سرکار خانم فقیهی و سلام و عرض ادب به همه شنونده های خوب برنامه حوزه نقره.
خیلی ممنونم آقای شهرزادی، خسته نباشید. بعد بابت روزهای برگزاری جشنواره به شما بگیم، همراهی کردید برنامه رو و استفاده کردیم از صحبتاتون در برنامه. سپاسگزارم آقای شهرزاد. بخش بزرگی از جشنواره فیلم فجر مربوط میشه به نقدهایی که در رابطه با فیلم‌های مختلف میشد. حالا این رو من از قول خودم نمیگم، از قول بسیاری از دوستانی که خودشون در فضای نقد فعال هستن این رو عرض بکنم که خیلی ها میگفتن که فضای جشنواره یا روزهای برگزاری جشنواره به نوعیه که همه ما درگیر یک تبی میشیم، اونم تب نقده. خیلی هامون حتی کارشناس این حوزه هم نیستیم، اما با دیدن فیلم ها سعی میکنیم آگاهانه تر فیلم ها رو تماشا بکنیم، اون نقادانه تر نگاه کردن رو حداقل تمرین بکنیم در این روزها. و این بعضی اوقات از این ور بوم از اون ور بوم افتادن، بعضی اوقات اگر که خیلی درگیرش بشیم ممکنه که ندونیم این نقدهای ما نقدهای سازنده نیستن یا نقدهای بر اساس کارشناسی دقیق نیستن و درگیر همون نقدی میشیم که فضای انتقاد کشور یا نقد کشور ما رو در حوزه سینما کمی دچار مشکل میکنه. میخوایم راجع به همین با شما صحبت بکنیم، نقدی داشته باشیم به نقدهای سینمایی.
بله، خیلی هم موضوع خوبیه خانم فقیهی. من همیشه فکر کردم که نقد هنر ظریف دشمن تراشیه، بنابراین هر کدام از ما اگر از یک زاویه نقادانه به یک موضوعی نگاه بکنیم بله. باید پیش بینی کرده باشیم که برای خودمون دشمنایی هم بتراشیم. اما شما ازتون یه سوال میپرسم، اگر توی همین جشنواره فیلم فجر به تماشای یک فیلمی نشستید از یک کارگردانی که 20 سال داره فیلم میسازه، موقع تماشای این فیلم چه انتظاری داشتید؟
قطعا انتظار داشتم که یک فیلم با ساختار منسجم، یک قصه جذاب و پیشبرنده ببینم.
درسته، و اینکه تجربه 20 سال فیلم سازی رو مشاهده بکنید.
دقیقاً این نمایی خب باشه، تجلی 20 سال تجربه یا حتی بیشترش. درسته. باشه.
خب در مورد برخی از فیلم سازان ما این اتفاق نیفتاد، مثلا آقای پور احمد، مثلا آقای صدر عاملی، آقای رئیسیان که اینها سالهاست دارن فیلم میسازن، اما شما مواجه شدید با یک فیلمی که احساس کردید شاید اولین تجربه یک کارگردان بتونه باشه. اما همین نگاه دوربین رو اگر برگردونیم به پیشینه برخی از منتقدان سینمایی خودمون و مقایسه بکنیم نقدهایی که برخی از همین منتقدان هم نسلای خود ما حتی 20 سال پیش توی مطبوعات منتشر میکردن، من واقعا این کار کردم، یعنی نگاه کردم به آثار و نقد آثار در مثلا 20 سال گذشته فیلم های سینمایی چگونه بودن، نقد های سینمایی چگونه بودن. با منتقدینی مواجه میشیم از بین همکارای خودمون که متاسفانه وقتی نقد 20 سال پیش ایشون رو بررسی میکنی میبینی با نقد امروزش هیچ فرقی نمیکنه. مسئله من دیدگاه یا باور یا پایبندی و ارزش ها نیست، مسئله اینه که حتی یک منتقد تلاش نکرده دایره واژگانی خودش رو در نقد وسیع‌تر بکنه، حتی تلاش نکرده نگاه تخصصی و عمیق‌تری توی نقدش در حقیقت دیده بشه. این رو باید ببینیم در مورد منتقدی که 20 سال 10 سال یا بیشتر حتی فعالیت در حوزه نقد فیلم میکنه، حتما باید این عمق رو ببینیم که نشون دهنده 20 سال تجربه نگاه نقادان است. وقتی ما در بین بسیاری از منتقدان با سابقه این گرایش به رشد رو نمیبینیم، برای اینکه شاید دوستان در خودشون هیچ ایرادی ندیدن. یک منتقد که در خودش هیچ خلأی، هیچ ایرادی، هیچ در حقیقت نقدی رو به خودش وارد ندیده، طبیعتاً نمیتونسته رشد بکنه و این منتقد به نظر من حق نمیتونه داشته باشه از سینما انتظار پیدا بکنه که رشد پیدا کرده باشه. یعنی همچنان که ما آقای پوراحمد رو زیر سوال میبریم، به نظر من باید منتقدین رو زیر سوال ببریم که 20 ساله هیچ رشدی نکردن و طبیعتاً کمکی هم به رشد فیلم‌ها نتونستن بکنن. یکی از مسائل متاسفانه اینه که این منتقدان قدیمی، البته در مورد برخی از منتقدان صحبت میکنن، این میل به رشد رو نداشتن. یکی دیگر از موضوعات حضور نامنتقدها و شبه منتقدهاست تو همین سینمایی که منتقدها میباید حضور پیدا میکردن در تماشای فیلمهای جشنواره. ما میدیدیم که خانواده نقد در حقیقت تقلیل پیدا کرده به خانواده های برخی منتقدین، یعنی پدر، مادر، خواهر، برادر، همسر، فرزند برخی از منتقدین به نحوی تونستن عضو انجمن منتقدین بشوند و حضور پیدا بکنند توی محافلی که یک محفل تخصصی به حساب میان. بنابراین شما بنابراین شما میبینید که توی انجمن منتقدین ما مثلا 450 تا عضو وجود داره، ولی وقتی نقد رو بررسی میکنید 5 تا نقد تخصصی هم پیدا نمیکنید. یک اتفاق دیگری خانم فقیهی رخ داده در حوزه نقد در رسانه. من واقعا خیلی از این برنامه ها رو بررسی میکنم، حتی برنامه خودمون رو گاهی وقتا ببینیم ما چجوری حرف میزنیم، زبان نقد رو اصلا بهش تسلط پیدا کردیم یا داریم صرفا یک نظر شخصی رو تحمیل میکنیم و پاش وای میستیم. به نظر میرسه که گاهی وقتا در برخی برنامه ها یک تفرعون نقد رسانه‌ای حاکم شده، یعنی یک نفر اونجا نشسته حکم امپراتور رو ایفا میکنه و معتقده که نظر من حتی باید نظر هیئت داوران رو تغییر بده برای اینکه فقط منم که درست فکر میکنم. این یکی از مسائلی است که باید آسیب شناسی بشه، یعنی در این حال که ما باید افتخار بکنیم یک منتقد سینما تبدیل بشه به یک ستاره و تبدیل بشه به یک عامل جذب بیننده یا شنونده، از اون طرف هم فکر بکنیم که این منتقد تا چه اندازه زبان نقد رو به کار میگیره و تا چه اندازه از واژه ها و اصطلاحات مربوط به نقد بهره میگیره، تا چه اندازه نظریه سینمایی رو میشناسه، تا چه اندازه از حب و بغض و سلامت روانی خالیه یا برخورداره. اینا موضوعاتی است که باید آسیب شناسی بشه.
نرسته.
من نگاه میکردم بین نقدایی که تو همین چند وقت منتشر میشد توی فضای مجازی، توی برنامه‌ها، توی مطبوعات در مورد فیلم‌های به نمایش درآمده در جشنواره. مثلا در مورد فیلم سرخپوست، برای کسانی که دیدن این صحنه آشناسی، صحنه است که اون مددکار خانم پریناز ایزدیار نقشش رو ایفا میکنه، از یک گودالچه‌ای که حالا آب جمع شده میپره و در حقیقت این یک فضا و یک صحنه شاعرانه و در این حال یک صحنه الهام بخش عاشقانه هم میتونه باشه، برای اینکه از اون طرف نگاه نوید محمدزاده رو به موضوع و به این شخصیت میبینیم. جالبه، گفته بود که این مددکاری که از این نگران بوده که مثلا به آب آلوده نشه و خودش رو در حقیقت از یک گودال آب اینجوری مسئول نگه میداره، چجوری تونسته برای نجات دادن یک زندانی بیگناه به آب و آتش بزنه و مثلا دست به مخاطره بزنه. این نگاه یک منتقدی است که به نظر من اصلا چیزی در مورد زیبایی شناسی نمیدونه و چیزی درباره نشان شناسی تصویر نمیدونه. شما تصور بکنید که همین یک صحنه رو که من برای شما توضیح دادم چگونه میتونید تفسیر و تعبیر بکنید؟ اینکه یک کسی میاد و از یک گودالی میپره برای اینکه آلوده نشه. میتونیم در مورد یک شخصیتی مثل اون مددکار بگیم این نشانه پاک دامنی است، میتونیم بگیم نشانه عبور به سلامت از این
تفسیرهای متنوعی میشه داشته.
دقیقاً میخوام بگم که همه اینها رو نادیده بگیریم و بعد کل نقد رو سوار بکنیم روی یک فرضیه اشتباه. بنابراین من میتونم همون صحنه رو به شما بگم که به لحاظ زیبایی شناسی میتونه در حقیقت گویای کل فیلمنامه، کل داستان و کل روند باشه، کما اینکه این اتفاق میفته. یعنی دقیقاً مددکار داره تلاش میکنه برای نجات یک زندانی بیگناه و از اون گودال تو یک صحنه خیلی ساده سینمایی عبور میکنه به سلامت بدون اینکه آلوده بشه. خب این بنابراین میتونه تفسیر سینمایی داشته باشه، میتونه تفسیر ذهنی داشته باشه. بعضیا یه نگاهشون نگاه ذهنیت گراست، یعنی فکر میکنن یک چیزی که پیش بینی میکردن باید ساخته میشده، نه اون چیزی که باهاش مواجهن و نقد رو بر اون اساس سوار میکنن. این یکی از آسیب‌های جدی نقده.
خیلی متشکرم. بله آقای شهرزاد، فقط هم شما اشاره کردیم به این موضوع، این مش نمونه خروار بود. حالا فرصت ما خیلی کمه، اما شاید بتونیم بعدا راجع به خبرنگارهایی هم صحبت بکنیم که در رابطه با در خبرگزاری ها به جای اینکه گزارشی از فیلم ارائه بدن، نقد شخصی خودشون رو از فیلم ارائه داده بودن و خیلی ما میخوندن.
یه حاشیه‌هایی هم در مورد برخی از فیلم ها پیش میاد، مثلا ماجرای پولشویی یا حضور برخی از سرمایه‌گذارانی که پولای آلوده آوردن. این حاشیه روی نقد برخی از منتقدان تأثیر گذاشته. یعنی یک مسئله‌ای که باید رسانه پیگیری بکنه با یک مسئله‌ای که نقد باید در حقیقت مطرح بکنه، اینا با هم مداخله پیدا کرد
که اتفاق درست و خجسته‌ای هم نیست برای سینما. بله خیلی متشکرم آقای شهرزاد، انشالله فرصت بشه برنامه‌های آینده در رابطه با این موضوع بیشتر صحبت بکنیم.
انشالله خواهش می‌کنم.
ممنونم از همراهیتون، خداحافظی می‌کنیم با شما. ممنونم از همه شما دوستان که همچنان همراه هستید با رادیو ایران و برنامه حوض نقره.
صدا دوربین
اکنون همراه شما سینما در قاب رادیو.
بسه چرا نمیفهمی؟
هیچی نگفتم، فقط راجب خودم گفتم، راجب بدبختی هم گفتم، راجب مادرم.
تو مامان حریزه تو بری تنها میگونی،
تو نمیگن اعظمتون شوهرش مرده.
آخرین اخبار و اطلاعات در حوزه نقره.
عصرتون بخیر باشه دوستان، سپاسگزارم از همراهیتون همچنان با برنامه حوض نقره، برنامه‌ای که هر جمعه در رابطه با تازه‌ترین‌های سینمای کشورمون صحبت میکنه. و سلام میکنم در این لحظه به سرکار خانم نسرین بختیاری. خانم بختیاری سلام بر شما.
سلام به شما خانم فقیه و شنوندگان محترم برنامه‌تون، عصر و روز جمعه‌تون بخیر باشه.
خیلی ممنونم، عصر شما هم بخیر باشه خانم. چه خبر از گوشه و کنار سینما؟
اولین خبر اینی که با تجربه این که به تازگی جشنواره فجر رو تمام کردیم، اما باز حاشیه‌هاش ما رو رها نمی‌کنه.
حاشیه ها همچنان حاشیه های دنباله دار بهتر اسمشون رو بذاریم.
محمد علی حسین نژاد از اعضای هیئت انتخاب جشنواره فیلم فجر به خبرگزاری مهر درباره کیفیت آثار انتخابی که مناسب حضور در جشنواره فجر نبودن گفته که همه فیلم‌هایی که به بخش مسابقه راه پیدا کردند مطلوبیت لازم برای حضور در بخش مسابقه ملی فجر رو نداشتن، اما ملاحظات دیگه‌ای بوده که ما رو مجبور کردن تا از بین فیلم‌هایی که ابتدا حذف کرده بودیم دوباره انتخاب کنیم. در بین فیلم‌های جشنواره 10 تا 12 فیلم معیارهای سینمایی داشتن و اینطور نیست که از آثار جشنواره دفاع 100% داشته باشیم و به شخصه حداکثر از 15 فیلم دفاع میکنن.
خب از حرفی که خیلی ها در رابطه با همین انتخاب های شاید اشتباه زده بودن، فیلم هایی که هست شد، فیلم هایی که دوباره اضافه بله. شد، ابتدای جشنواره تکذیب میشد، الان تایید شده
و خیلی جالبه که یه سری از فیلم ها رو برای اصحاب رسانه نمایش دادن ولی یعنی نمایش ندادن ولی برای هنرمندا تو چارسو نمایش دادن.
چه فیلم هایی مثلا؟
یکیش نمیدونم الان اسمشو فراموش
کردم. یعنی چند تا فیلم بوده؟
بله یکی دو تا فیلم، دو سه تا فیلم بودن الان.
خب پس مردم دیدن، اصحاب رسانه ندیدن.
مردم که تیز دیدن
هنرمندان و هر کسی بله، که وارد بله، شده به چهارسو بله،
بله بله اینجوری. خودتون هم میدونی که هر سال هرج و مرجی توی اختتامیه فیلم فجر در رابطه با حضور افراد غیر مرتبط توی سینما مشاهده میشه. کارت‌های ورود به مراسم اختتامیه هم بین 300 تا 1 میلیون تومان امسال توی بازار سیاه به صورت اینترنتی به فروش میرسه.
بله بله.
جالب این که یکی از سامانه‌های اینترنتی حمل و نقل مسافر که مسئول تشریفات و رفت آمد مسافران در جشنواره بود، پیش از برگزاری اختتامیه یک مسابقه اینترنتی ترتیب داده بود و دو بلیت اختتامیه رو به عنوان جایزه در نظر گرفته و این در واقع اینو به عنوان جایزه برای اون کسایی که برنده بشن در نظر گرفته و به هر حال این موضوع باید مورد توجه برگزار کنندگان فرش باشه که اجازه حضور افراد غیر مرتبط رو به هر نحوی ندن.
خب حالا دو نفر بودن درسته در مقابل بس. حالا این خرید و فروشی که انجام شد خیلی ها افرادی بودن که مرتبط به جشنواره بودن اما خودشون شاید بلیتشون رو برای فروش گذاشتن. حالا دو نفر بخواین شکلی باشن قطعا هیئت اجرایی در جریان این موضوع بوده که چون اینا قطعا یه قراردادی بینشون هست دیگه، این دو نفری که قراره به قید قرعه جایزه برنده بشن وارد مراسم اختتامیه بشن احتمالش رو میدیم که امیدواریم که در جریان بودن.
بله البته من توی خودم تو مراسم اختتامیه بودم و مشاهده میکردم که در واقع یه سری آدم ها بودن که به نظر نمیومد اهل سینما باشن ولی خب به هر حال یه جوری بلیت اختتامیه رو گیر آورده بودن، یعنی کارت ورود دعوت رو به دست آورده بودن و میخواستن بالاخره علاقه من به سینما هستن دیگه.
بله
نمیشه
جلوی این جریان رو به راحتی گرفت.
بله
بعد کارت شناسایی بخوایم از هر کسی که وارد میشه کارت دعوت هم به نام افراد باشه که کسی نتونه غیر از افراد مرتبط رو وارد مراسم بکنه. این پیشنهاد ما رادیو ایران حوض نقره به عوامل اجرایی مراسم اختتامیه انشاءالله جشنواره 38
انشاءالله. اما پرحاشیه ترین اتفاقی که در اختتامیه فیلم فرج افتاد این بود که اون مهران غنی‌زاده کارگردان فیلم مسخره باز با فرستادن یک مهاجر افغان روی سن و بعد از اینکه این مهاجر افغانی از درد و آلام مهاجرنشینی صحبت کرد با این اصطلاح که من مثلا نگاه نوعی به جشنواره تزریق نکردم، سیمرغ بخش نگاه نو رو نپذیرفت. اما وقتی سیمرغ گروه هنر تجربه بهش تعلق گرفت، گروه هنر تجربه روی سن اومد و گفت جایزه قبلی رو دوست نداشتم ولی این جایزه رو دوست دارم قبول میکنم.
بله البته در رابطه با همون حرکت ابتدایی آقای غنی‌زاده که یکی از این مهاجران افغان رو وارد سن کردن و به جای خودش اومدن صحبت کردن، نمیشه خورده گرفتین واقعا حرکت اجتماعی نوعی بود و برخواسته از تفکر و در رابطه با یکی از آسیب‌های اجتماعی حالا در رابطه با مهاجران افغان صحبت شده، این رو نمیتونیم خورده بگیریم. حداقل در رابطه با این موضوع با خیلی از نقدهایی که مواجه شدیم نقدهای مثبتی بود به این کار، اما جایزه رو پس دادن و دوباره گرفتنش خب جای سوال
خب
داشت.
ببینید وقتی که با یه دلیل غیر منطقی میخواین یه کاری انجام بدین، بنابراین چهره اون کاری هم که میخواین انجام بدین رو مخدوش میکنین.
کجاش غیر منطقی بوده؟ الان دوستان به کجاش ایراد گرفتن؟
خب خیلی از دوستان گفتن که حتی با فرستادن این افغان با رویتی درسته که میخواستین حمایت کنین ولی با این استدلالی که داشتین اینو دوست داشتم اونو دوست نداشتم به چهره اون افغان هم
بله. اگر که این جوابشون بوده که من دوست نداشتم برای همین فرستادم، خب این جای بحث داره.
حالا قبل از اینکه واکنش‌های متفاوت رو نسبت به این کار بررسی کنیم، بعد نیست به مارلون براندو که اسکار فیلم پدرخوانده رو در سال 1973 دریافت نکرد و به جای خودش یک سرخپوست رو در
فرستاد. دقیقا ایشون هم مشابه همین کار رفتار
این
کرده بوده.
بود پیام مارلون براندو رو در اعتراض به بدرفتاری با بومیان آمریکا خوند. حالا مهزاد دانش به عنوان یکی از اعضای هیئت داوران شدیداً این حرکت رو تخفیف کرد و زیر سوال بود و در واقع یه سری کلماتی به کار برد که حالا بهتره که تو رادیو خونده نشه، ولی گفتش که پیشنهاد میکنم قانونی در جشنواره وضع بشه که کسانی که بدون دلیل منطقی در این رویداد حاضر نمیشن در سالهای آینده اجازه حضور نداشته باشن.
این کسانی که جایزه رو در بخشای مختلف دریافت نمیکنن اصلا از سال بعدش اجازه شرکت در جشنواره رو نداشته باشن.
بله. مادیار میری هم گفته کاش میشد جای یاد دادن مسخره بازی درون سیرکاز و دانشگاه های هنری قبل از هر چیزی باید مثلا شعور رو یاد آدم ها بدن. البته خب این نشون دهنده عصبانیت ایشونه.
بله الان بهتره که اجازه بدیم این یکم بگذره این داستانا کمی هضمش بکنن دوستان و بعد با یکم آرامش خاطر بیشتری راجع بهش صحبت کنیم.
البته منطق هم میگه وقتی که توی جشنواره شرکت میکنید باید که تمام قواعد اون رو بپذیرید. اینم هست.
البته خب باز اینم جای صحبت داره چون تو خیلی از جشنواره‌های خارجی هم بعضی از این قواعدی که از قبل گذاشته شده رو همین هنرمندانی که خیلی هاشون الگو هستن برای خود ماها و برای هنر سینما خیلی هاشون حالا در چارچوب‌های مشخصی نقض میکنن و میخوان جریان جدیدی رو البته جریان مثبتی رو ایجاد بکنن. حالا باید ببینیم که این جریان سازی‌ها برای ما میتونه مثبت باشه یا خیر.
خبر بعدی این که سعید روستایی پس از اینکه فیلم متر 6.5 به عنوان فیلم برگزیده تماشاگران انتخاب شد از مخاطبان خودش که فیلم رو یک باره و چند باره دیدن تشکر کرده و گفته ممنون با اینکه فیلم گاهی دید گیر کرد، سیاه‌سفید پخش شد، بعضی لحظه ها دیر رسید یا دیر اکران شد یا در شهرستان ها اکران نشد و سانس ها محدود و صف ها طولانی بود، مخاطب فیلم بودید، یعنی از تماشاگران تشکر کرده.
بله.
لازم به ذکر که در اختتامی هم گفت دیگه در پشت دستم و داغ میکنم پلیس از پشت دوربینم رد نشه. اما یه نکته حاشیه‌ای جالب و بامزه این که یکی از مخاطبان فیلم متر 6.5 در اهواز مغازه‌اش رو در اعتراض به جایزه نگرفتن نوید محمدزاده پیمان مواظب سعید روستایی یک روز کامل تعطیل کرد.
یعنی اعلام کردن این تابلو چیزی زدن که به دلیل جایزه نگرفتن عوامل فیلمش متر 6.5 این مغازه تا اطلاع سنب فردا یعنی تعطیل است. عجب.
این علاقه هموطنانمون رو به سینما نشون دادن.
دقیقاً چقدر جالب. بله خیلی دیگه تقریبا دقایق پایانیه گفتگومونم هست.
آخرین خبرم خدمتتون بگم که عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در پاسخ به سوالی درباره پولهای مشکوکی که وارد سینما میشه و تا به حال با چند مورد در واقع برخورد کرده و خرج تولید سریال معروف خانگی شده گفته که در پرونده‌های دیگه‌ای درباره یعنی این موضوع رو دیده شده، یعنی این موضوع که مثلا پول‌های مشکوک وارد شبکه نمایش خانگی شده و مثلا پولشویی شده باهاش دیده شده و با وجود زندانی بودن متهم اصلی پرونده پولشویی در سینما و شبکه نمایش خانگی، سه سریال شبکه نمایش خانگی توسط یکی از نزدیکان کاری و تجاری این فرد در مراحل پیش تولید و تولید هستند. طبق در واقع نظر کارشناسان بودجه یکی از این سریال‌ها 35 میلیارد تومان برای تولید 16 قسمت در دستمزد یکی از بازیگران فیلم هم حدود 1 میلیارد و 200 میلیون.
عجب. 1 میلیارد یک بازیگر.
بله
خیلی هم عالی. بله تمام شد خبرهای شما خانم بختیاری.
آخرین
بفرمید.
اما با یه نگاه معمولی به تمام فیلمایی که در بخش سودای سیمرغ جشنواره حضور داشتن میتونیم به این اشاره کنیم که در واقع این برایند ذهنی منه که موضوعی مثل خیانت یا شک به خیانت دیگران حداقل در 15 فیلم جشنواره فرجنسا بسیار تکرار شده، یعنی مسئله خیانت یا به عنوان قصه اصلی یا به عنوان
کرده
روایت در فیلم مطرح شده.
قطعا همون صحبت مؤلفه های تکرار شونده در فیلم های سینمای جشنواره که در ویژه برنامه که اون شب هم پخش می شد راجبش خیلی صحبت شد.
همچنین موضوع قصاص و قتل یا به چالش کشیدن احکام قضایی و اعتیاد مضمون دیگه ای هست، مضامین دیگه ای هستن که در فیلم ها بهش پرداخته شده.
خیلی متشکرم، ممنونم خانم اختیاری برای صحبتاتون، خبرهایی که با ما و دوستان شنوندمون به اشتراک گذاشتید. عصرتون بخیر باشه، با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشین، خدا نگهدار.
متشکرم. با خانم نسرین بختیاری صحبت کردیم در رابطه با گوشه و کنار سینمای ایران و ممنونم از همه شما دوستان که همچنان همراهید با حوض نقره این شبکه.
از خیال‌انگیزترین رؤیاهای آدمی دورترین ستاره‌های کهکشان‌ها